أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بحث ما در کفای رسید به المقصد و ثانی فی النواهی. در بحث نواهی در جلسه قبل پیرامون این بحث کردیم که مرحوم آخون رحمت الله علیه فرمودن که نهی به مادتهی و صیغتهی دلالت بر طلب میکنه. اگر یادتون باشه گفتیم که در ماده امر ما وقتی که ماده امر رو در اونجا مرحوم آخون بحث کردن فرمودن که 13 تا فصل داره، یعنی خود المقصد الاول 13 تا فصل داره. فصل اول در رابطه با ماده امر بود که پیرامون ماده امر 4 تا مسئله رو بیان کرده. یک مسئله این بود که ماده امر بر چه معنایی دلالت داره، آیا دلالت بر الزام میکنه یا اینکه دلالت بر استحباب میکنه. مسئله علو در اونجا مطرح شد و آیا طلب و اراده با هم متحد هستن یا نه، که در جلسه قبل هم اینها رو من برای دوستان توضیح دادم. و این مباحث هم در ماده امر پیاده میشه، یعنی همون حرفایی که در فصل اول از ماده امر و صیغه امر گفته شد در رابطه با ماده امر در ماده نهی هم در اینجا میاد. مرحوم آخون قائل به این هست که معنای نهی، یعنی ماده نهی و صیغه امر، صیغه نهی و ماده امر و صیغه امر، همه اینها دلالت بر طلب میکنن. ببینید ماده نهی که داریم میگیم مثلا نه نبیان به یل قرار میمونه که نون ها یا این ماده نهی هست. یه وقت هست میگیم صیغه نهی اون لا تفعله و همچنین صیغه امر و از طرفی هم ماده امر، اینها مورد بحث هستن. مرحوم آخون قائل به این هستش که اینها دلالت میکنه بر طلب، طبیعت طلب، توجه فرمودید، یعنی طلب طبیعت میکنه چه در امر چه در نهی چه در صیغه امر چه در صیغه امر، اینها دلالت میکنه بر طلب طبیعت. فقط با این تفاوت که در امر و صیغه امر طلب طبیعت به معنای ایجاد طبیعت هست، اما در نهی و صیغه امر اونم صیغه امر و ماده نهی هم دلالت بر طلب میکنه، طلب طبیعت میکنه، اما ترک طبیعت منظور هست. توجه فرمودید. پس بنابراین هر دو دلالت بر طلب میکنن، اما با این تفاوت که امر و صیغه امر دلالت میکنه بر وجود طبیعت، اینکه در خارج باید تحقق پیدا بکنه، اما نهی و صیغه نهی دلالت میکنه بر ترک طبیعت، یعنی طلب ترک طبیعت. مرحوم آخوند فرمودن که یه تفاوتی فقط در امر و صیغه امر وجود داره و اون تفاوت عقلیه و اون تفاوت به واسطه خود لفظ نیست که ما از لفظ بخوایم بفهمیم. وقتی میگه امرتکم به شیئن، امرتکم به شیئن یعنی ماده امره. وقتی میگه اقیم الصلاة که صیغه امر هست، در نهی هم میفرماید که نهی النبی عن بیع الغرر، یا میگه لا تفعل، لا تضرب، مثلا غیبت نکن، دروغ نگو، اینها صیغه نهی هستن. در اینها خب گفتیم که دلالت میکنه بر طلب طبیعت، در نهی هم دلالت میکنه بر طلب ترک طبیعت. اما یه تفاوتی هست. این تفاوت تفاوتی نیست که به واسطه لفظ امر و صیغه امر یا لفظ نهی و صیغه نهی بخواد فهمیده بشه. این تفاوت تفاوت عقلیه. در امر و صیغه امر عقل میگه صرف الوجود کفایت میکنه، چون طلب طبیعت، طلب طبیعت به این هستش که در خارج تحقق پیدا بکنه، یعنی ایجاد بشه، ایجاد او صرف الوجود کفایت میکنه، یعنی اینکه یک بار امتثال بده کفایت میکنه، این رو عقل میگه. لذا شما وقتی میگه اقیم الصلاة، این اقیم الصلاة اینطور نیستش که بخوای نماز رو تکرار بکنی،
همون صرف الوجود معره کفایت میکنه. اینو میگن این فردی که شما در خارج میارین این فرد در امتصاله، یعنی امر رو این فرد نرفته. اینطور نیستش که خیال بکنید امر رو این فرد رفته. لذا اگر کسی مثلا نماز ظهر رو بگه من 4 رکعت نماز ظهر بخوام که این نماز واجب هست، این چه بسا نمازش باطل باشه، چون بخاطر اینکه این نماز واجب نیست، این مصداق برای اون طبیعته، اون طبیعت با این مصداق وجود پیدا میکنه. اینو عقل میگه. در نهی فقط با این تفاوت که در نهی و صیغه نهی عقل میگه اگر بخواد این امتثال نهی رو بده این مکلف، امتثال نهی و صیغه نهی به این هستش که جمیع افراد باید ترک بشه، یعنی جمیع افراد باید انعدام بشه تا اینکه بگن مثلا این آقا لا تشرب الخمر، این مثلا شرب خمر نکرده، توجه فرمودید، یا نه النبی یا ان بیع القرار، این باید تمام بیعهای قراری ترک بشه. وقتی میگه لا تقصب قسم نکن، یعنی تمام قسم ها باید ترک بشه، توجه فرمودید. این عقل میفهمه، نه اینکه از صیغه ما بخوام از صیغه لا مثلا تقصب یا از صیغه لا تشرب الخمر یا نه النبی یا ان بیع القرار از اینها بخوایم بفهمیم. مرحوم آخون میفرماید نهی و صیغه نهی اینها تعلق گرفتن به نفس خود طبیعت، توجه فرمودید. خب این که به نفس طبیعت تعلق گرفته، نهی عقل میگه ترک طبیعت به ترک جمعی افرادش هست. خب بعد مطلب بعدی که مرحوم آخون بیان میکنن این مطلب هست که ما گفتیم که نهی دلالت بر دوام و تکرار نمی کنه و از خود صیغه نمی تونیم بفهمیم دوام و تکرار رو، ولی عقلا می تونیم بگیم که مطلوب مولا ترک کلیه افراده، یعنی همه افراد، چه افرادی که عرضی باشن چه افرادی که طولی باشن. و باز هم تکرار میکنم که دوستان اشتباه نکنن که این مسئله اصلا ربطی به وضع نداره، یعنی وضع نهی، وضع ماده نهی و صیغه نهی اصلا دلالت نمیکنه بر دوام و تکرار. این دلالت دلالت عقلی هستش. ثم انه لا دلالت للنهی على اراده ترک لخول ف. خب این بحث چیه؟ مرحوم آخوند این بحث رو مطرح میکنه که اگر مکلف، ما گفتیم باید اگر نهی رو میخواد امتثال بده باید جمعی افرادش رو ترک بکنه دیگه. حالا اگر مکلف یک بار مثلا با نهی مولا مخالفت کرد و اون عمل منهیون عنه رو انجام داد، آیا نهی مولا و مطلوب مولا که ترک بوده کماکان باقیه؟ یعنی یک بار اگر معصیت کرد و شرب خمر کرد، آیا باز باید شرب خمر نکنه و نهی و نهی همچنان باقیه؟ یا اینکه نه، به واسطه یه معصیت کردن ولو اینکه یک بار مخالفت و معصیت کرده، نهی ساقط میشه و دیگه عمل دیگه حرام نیست. توجه فرمودید. مثلا فرض بفرمایید که مولا فرموده لا تشرب الخمر، خمر نخور. حالا اگر یک نفر مخالفت کرد، حالا که مخالفت کرده آیا باز نهی مولا و اون عمل منهیون عنه همچنان در واقع ترکش مطلوب مولاست کماکان باقیه؟ یا اینکه نه باقی نیست، همین که یک بار مخالفت کرد و معصیت کرد دیگه اون نهی ساقط میشه. توجه فرمودید. وقتی که نهی ساقط شد اون وقت میتونه باز این عمل این رو مرتکب بشه، این عمل رو مرتکب بشه. مرحوم آخون میفرماید که ما از خود دلالت نهی این رو نمیفهمیم که اگر مخالفت کرد. باز خلط نکنید که شما به ما گفتید بگید اشکال بکنید بگید گفتید شما که نهی اینی که جمعی افرادش باید ترک بشه. بله یه بحث دیگه است، جمعی افراد لا تشرب الخمر ترک بشه، ولی اگه کسی مخالفت کرد معصیت مولا رو کرد باز هم بقیه افراد باید ترک بشه. مرحوم آخون میفرماید که ما از خود صیغه باز اینو نمیفهمیم،
یعنی از خود صیغه نهی به دلالت صیغه نهی یا ماده نهی نمیتونیم این مطلب رو بفهمیم. ببینید عزیزان، یه بحث وضع داریم که صیغه نهی ظهور در چی داره. آیا صیغه نهی دلالت داره که اگه یک بار مخالفت کرد دیگه عمل منهی مطلوب مولا نیست، یا ظهور صیغه این است که یک بار مخالفت کردی کماکان نهی بر قوت خودش باقیه؟ یه بحث وضع داریم که مرحوم آخوند می‌فرماید صیغه نهی دلالت نداره، یعنی صیغه نهی دلالت نمی‌کنه. همچنان که گفتیم بر مره و تکرار دلالت نمی‌کنه، عقل گفت، عقل در اونجا گفت همه افراد رو باید تحرک بکنی، ولی خود وضع دلالت نمی‌کرد. پس ما نمی‌تونیم از خود وضع ماده یا وضع صیغه نهی این رو بفهمیم که حالا اگر مکلف معصیت مولا رو کرد، آیا با معصیت مولا دیگه اون منهیون ان دیگه برداشته میشه و دیگه نهی مثلا پس کن دیگه مطلوب مولا نیست؟ این رو از صیغه نمیتونیم بفهمیم. اگر بخواد دلیلی بر این مطلب باشه، باید یه دلیل خارجی باشه، یه قرینه میخواد، یه دلیل دیگه میخواد. خود لا تشرب الخمر نه النبی و ان بیع القرار دلالت بر این مطلب رو نداره. می فرماید ثم انه لا دلالت لنهی، دلالت ندارد لنهی. این که میگه نهی، چه ماده نهی چه صیغه نهی، مثل لا تشرب الخمر، این دلالت نیست برای صیغه نهی. این که میگه لا دلالت نهی یعنی لفظ نهی یا صیغه نهی. الا ارادت ترک، دلالت نداره لا تشرب الخمر که مولا اراده کرده ترک را، لو خولف، اگر مکلف معصیت کرد مخالفت کرد. اگر مکلف معصیت کرد و مخالفت کرد، دلالت نداره نهی بر اراده ترک که بازم باید ترک بکنه. همچنین او عدم و ارادتی، همچنین دلالت هم نداره که عدم اراده ترک، نه بر اراده ترک دلالت داره نه بر عدم اراده ترک. یعنی اینکه ترک عدم، وقتی میگه لا دلالت به نهی علی اراده ترک، این لا رو سر عدم در بیاری، اون وقت میشه ارادتهی، یعنی بگیم مولا اراده ترک داره، نه دلالت داره بر اراده ترک، نه دلالت داره بر خود اراده ترک، نه دلالت داره بر اراده ترک. ثم انه لا دلالت لنه، ببینیم که لا دلالت لنه علا ارادت ترک، یعنی دلالت نداره بر اینکه باید ترک بکنه. همچنین دلالت هم نداره بر عدم اراده ترک. توجه فرمودید؟ یعنی انجام نده، یا انجام او مثلا فرض کن مانعی نداره. اولی که میگه دلالت لنهی علی ارادت ترک، یعنی انجام نده. دومی که داره میگه او عدم ارادتهی، یعنی انجام او مانعی نداره، چون لا در عدم میشه مثبت، یعنی ارادتهی. بل لابد فی تعیین ذالک من دلالته، بلکه لابد فی تعیین ذلک، اینکه اراده ترک کرده یا اراده نکرده ترک را، این نیاز به چی داره؟ من دلالته، یعنی دلیل میخواد. اینکه بگیم نه کماکان باقیه یا باقی نیست، این نیاز به قرینه داره. ولو کان اطلاق المتعلق من هذه الجهت ولا یکفی اطلاقها من ساهر الجهات فتدبر جیدا. اگر دلیل داشتیم، خب ما تابع دلیلیم، ولو دلیل اطلاق صیغه نهی باشه، خوب توجه کنید. یه وقت هست شما بگید خلاصه وضع رو روشن بکنید، لا تشرب الخمر چطور میتونیم استفاده بکنیم. خوب دقت کنید چی داریم میگم. مرحوم آخوند فرمودن که ما از وضع صیغه امر و ماده نهی نمیتونیم بفهمیم، اما ممکنه دلیلی باشه، حالا یا دلیل خارجی باشه، ممکنه دلیلم خود همون اطلاق لا تشرب الخمر باشه. ببین اطلاق مرحوم آخون نظرش در اطلاق این است که از مقدمات حکمته، یعنی عمومیت اگر بخوایم استفاده بکنیم از لا تشرب الخمر، که لا تشرب الخمر اطلاق داره، عمومیت داره، شیوع داره، نسبت به همه افراد شامل میشه، ولو اینکه مکلف یک بار مخالفت کرد دیگه حق نداره مخالفت بکنه، این از اطلاق استفاده میشه. این غیر از صیغه امر و ماده امرها، این غیر از وضعه،
چون مرحوم آخون میگه اطلاق به واسطه مقدمات حکمت خارج از خود ماده امر، وضع ماده امر و وضع صیغه امر، این ربطی به ماده امر و وضع صیغه امر نداره. پس خوب دقت بفرمایید، مرحوم آخون میفرماید ولو اینکه اون دلیل اطلاق خود لا تشرب الخمر باشه، وضع لا تشرب الخمر دلالت نداره، چون لا تشرب الخمر یا مثلا نه النبی عن بیع القرار، ما گفتیم ماده نهی و صیغه نهی دلالت میکنه بر ترک طبیعت، فقط همین مقدار وضعش دلالت میکنه بر ترک طبیعت، پس بالوضع دلالت نمیکنه که باید همه افراد ترک بشه. اما اطلاقش چرا؟ لا تشرب الخم اطلاق داره به این معنا که مولا در مقام بیان بوده، قرینه ای بر خلاف نیاورده، توجه فرمودید؟ یا بگیم اطلاق صیغه، حالا بگیم اطلاق خود صیغه، توجه فرمودید؟ اطلاق صیغه این رو بیان میکنه، یعنی چی اطلاق صیغه؟ اطلاق صیغه این رو بیان میکنه که بگیم مولا در مقام بیان بوده، قرینه ایم که نیاورده، قرینه نیاورده که مثلا یک بار کفایه، اگه مولا میگفت مثلا لا تشرب الخمر مرتن واحده، خب درست قرینه هم نیاورده، در مقام بیان هم هست، تمسک به اطلاق میکنیم، لا تشرب الخمر میگه شرب خمر نکن، اطلاق هم داره، همه افرادش رو شامل میشه. رضا میفرماید ولو کان اطلاق متعلق، یعنی اطلاق متعلق چی؟ اطلاق متعلق یعنی لا تشرب الخمر، که میگه اطلاق متعلق یعنی لا تشرب الخمر من هذه الجهت، البته اگه از این جهت اطلاق داشته باشه ها، یعنی از ناحیه متعلق یا از ناحیه این که اگر مخالفت کرد مکلف آیا دفعه دوم نهی مولا باز دوباره اونو میگیره یا نه، آیا نهی مولا همچنان باقیه اگر مخالفت کرد، یا اینکه نه نهی مولا و اون منهی اون ان دیگه از بین میره با مخالفت. میگه اگر از این جهت، از این جهت یعنی چی؟ یعنی از جهت اینکه مخالفت کرده، مخالفت و عدم مخالفت، بگیم مولا در مقام بیان بوده، اگر اطلاق متعلق از این جهت باشه، از کدوم جهت باشه؟ یعنی از جهت اینکه اگر مکلف مخالفت کرده مولا، بگیم از جهت اینکه مکلف مخالفت کرده، نمیدونیم نهی مولا باقی هست یا باقی نیست، بگیم از جهت مخالفت مکلف و عدم مخالفتش مولا در مقام بیان هست، از این جهت. ولا یکفی اطلاقها من سائل الجهات. ببینید، میدونید گاهی وقتا یک خطاب ممکن از یک جهت در مقام، یعنی در مقام بیان باشه، ولی از سائر جهات دیگه مثلا در مقام بیان نباشه. من اینو براتون توضیح بدم، دوباره این خط عبارت رو براتون میخونم، اگه دوستان یک مقدار براشون سخت شده من یه بار دیگه براتون میگم این رو، چون نیاز هست، اگه چه تکرار زیاد شده ولی خدمتتون عرض میکنم. ببینید الان مثلا در آیه قرآن در رابطه با صید کلب میگه وقتی که این مثلا رفت شکار کرد، شما مثلا بخورید او رو، تو درست فاکلوه قریب این مضمون فاکلوه بخورید، خب آیا بشورم و بخورم؟ خب اونجایی که کلب گاز گرفته خب این نجسه دیگه، اونجا خون اومده مثلا، پس کن بشویم و بخورم، یا اینکه نه، یا آقا بگیم آقا اطلاق داره فاکلوه، میگه آقا بخورید دیگه، نداره که بشوی و بخور، نه نمیشه به این اطلاق تمسک کرد. چرا؟ چون این آیه که در مورد کلب هست، سید کلب هست که میگه فاکلوه اطلاق داره، اون فاکلوه فقط در مقام بیان مشروعیت سیده، در مقام بیان نجاست و عدم نجاست نیست. وقتی که میدونید اطلاق یه مقدمش اینه که مولا در مقام بیان باشه، ممکنه از یک جهت در مقام بیان باشه، از یک جهت در مقام بیان نباشه. اگر در مقام بیان نبود ما نمیتونیم اخذ به اطلاق بکنیم، توجه فرمودید؟ حالا صحبت اینه که ببینید، اگر مولا گفته لا تشرب الخمر، یه بار دیگه میگم برای اینکه قشنگتر براتون جا بیفته، اگر مولا ما گفتیم که عمومیت این که باید ترک بکنه که مکلفی که مخالفت کرده، گفتیم یک بار مخالفت کرده، اگر مخالفت نمی کرد اونجا عقل، قبلا گفتیم عقل میگه تکراره، میگه دوامه، عقل میگه ها، لفظم باز نمیگه، از لفظ نهی نفهمیدیم، عقل میگه باید ترک بشه به جمعی افرادش، ولی اگه یک بار مخالفت کرد، معصیت کرد، اینجا رو داریم میگیم، اگر گفتیم مولا در مقام بیان لا تشرب الخمر رو که گفته، این لا تشرب الخمر اگه مولا در مقام بیان این که مکلف مخالفت کنه و مخالفت نکنه در این مقام بوده، ها اگه در این مقام بوده که اگر مکلف مخالفت بکنه چی میشه؟ خب بله، لا تشرب الخمر میگه مولا در مقام بیان بوده، از این جهت در این صورت ما میتونیم به اصلاح تمسک بکنیم. اما اگر از ناحیه مخالفت و عدم مخالفت در مقام بیان نبوده باشه، توجه فرمودید، اگر از این ناحیه در مقام بیان نبوده ولی که از جهات دیگه مثلا در مقام بیان باشه، از سایر جهات دیگر مثلا در مقام بیان باشه، او ربطی به اینجا نداره. اونی که ما نیاز داریم اینی که از جهت مخالفت مکلف و عدم مخالفت مکلف در مقام بیان باشه، نه از جهات دیگر بخواد در مقام بیان باشه یا نباشه. که حالا مثلا میگه لا تشرب الخمر، خب این کجا رو داره میگه؟ این تو مسجد میگه، این تو حسینیه میگه، این تو خونه میگه نخورید، این منظور میگه آقا مطلقه. خب این ربطی به ما نداره. این که از جهات دیگری در مقام اطلاق باشه اصلا ربطی به ما نداره. از این جهت میگه من هاذه الجهت، از این جهت کدوم جهت؟ از جهت این که مکلف داره مخالفت میکنه در مقام بیان باشه. اگه در مقام بیان باشه به اطلاقش تمسک میکنیم. بله اطلاقش میگه لا تشرب الخمر اطلاق داره. اگه معصیت کردی، اگر معصیت کردی و مخالفت مولا رو کردی، در این صورت باز اطلاق داره، یعنی دفعه دوم دیگه تکرار نکن. دفعه دوم هم اگه تکرار کردی، دفعه سوم تکرار نکن. توجه فرمودید. بله می فرماید که بل لابد من تعیین ذالک من دلالتن، اگر بخواد در واقع مولا اراده ترک داشته باشه، بعد از مخالفت هم اراده ترک داشته باشه، این دلیل میخواد. ولو کان، اون دلیل چی باشه؟ اطلاق متعلق باشه، یعنی خود لا تشرب الخمر باشه، اونم اطلاقی که از این جهت، یعنی در مقام بیان باشه. این من هاذ الجهت یعنی در مقام بیان باشه، از این جهت. از کدوم جهت؟ از جهت مخالفت عبد و عدم مخالفت عبد در مقام بیان باشه. آقا از سایر جهات دیگه اگه لا تشرب الخمر در مقام بیان بود کفایت نمی کنه؟ میگه نه، ولا یکفی اطلاق و صیغه نه من سایر الجهات، از سایر جهات دیگه فایده نداره. توجه فرمایید، اگر مثلا فرض بفرمایید جهت دیگری که بگیم آقا گفته لا تشرب الخمر، ای عالم رو میگیره، این جاهل رو میگیره، نه نه نه، او به درد ما نمیخوره. فتدبر جیدا. فصل، این فصل مسئله بسیار مهم اصولی هست و اون بحث اجتماع امر و نهی هست که بسیاری از مسائل و مصادیقی که در واقع فقها بهش فتوا میدن میتونه زیر مجموعه همین مسئله اجتماع امر و نهی باشه. به هر حال یک مسئله بسیار مهم و از ارزش و اهمیت ویژه‌ای برخورداره که دوستان من سفارش میکنم حتما پیش مطالعه داشته باشن، مباحث ما رو حتما مطالعه بکنن، مباحثه بکنن و خوب دقتم بکنن و این صوتی هم که براشون فرستاده میشه حقیقتا توجه بکنن و حتما گوش بکنن. یه بحث داریم در رابطه با که این فصل، فصل دوم در مورد در واقع بحث نواهی هست. فصل اول که گفتیم همون معنای نهی چیه و مطالبی که گفتیم، فصل دوم که باز دور زیر مجموعه همین مسائل امر و نهی و اینها هست، در مورد اجتماع امر و نهی هست که آیا امر و نهی با هم جمع میشن یا نه. میشه شارع مثلا فرض کن به یک شی هم امر بکنه هم نهی بکنه، هم امر بکنه هم نهی بکنه. ببین شی واحد منظورشه، توجه فرمودید، که این رو توضیح خواهم داد که منظور چی هستش. خب مثل مثلا فرض بفرمایید که صلات در دار قصبی، اون چی که خدمتون عرض میکنم خوب دقت بکنید، صلات در دار قصبی بله این میتونه در بعضی از حالات صلات با دار قصبی اتحاد پیدا بکنه که بشن یک شی، چون اگر اینها با هم متحد نشن در این صورت امر و نهی اصلا با هم تداخل نمی کنن.
این بحثی که ما داریم در واقع با تداخل امر و نهی بر شیء واحده.
شما میدونید صلات امر داره، از طرفی هم قصب نهی داره، هم صلات امر داره و هم قصب نهی داره. خب حالا که اینطور شد، اگر این دوتا با هم تداخل کردن، ما دو نوع ترکیب داریم، یه ترکیب انضمامی داریم، یه ترکیب اتحادی داریم. یه وقت انسان در نماز ایستاده، نعوذ بالله، به نامحرم نگاه میکنه، او خب مخل به نمازش نیست، نهی داره، کار حرام کرده، ولی با نمازش تداخل نکرده، اینو میشکن ترکیب انضمامی. حتی در دار قصبی مثلا فرض کن اونهایی که میگن مکان شرط نیست، حالا خود ایستادن، حالا ما بحث اصولی میکنیم، ما بحث فقهی نمیکنیم، بحث فقهی رو باید انسان به مرجع تقلید مراجعه بکنه، اما در بحث اصولی این است که قیام، وقتی که قیام بود، نداریم قیام علل عرض باید باشه، و اگرم یک موقع قیام در دار قصبی باشه، خود قیام اشکال نداره. گفتم ما بحث اصولی داریم میکنیم، یه مثال دارم فقط براتون میزنم که قیامش اشکال نداره، قیام در دار قصبی برای نماز مشکل نداره. اونی که مشکل داره یکی حالت رکوع هست که انحنایی که انسان نسبت به رکوع که فضا رو قصب میکنه، و یکی هم حالت سجده است، چون داره در سجده که از سجود و علل عرض، سجده باید بر عرض باشه. این سجده وقتی که انسان میکنه، ببین، همزمانی که با سجده نماز هست، قصبم حاصل میشه. اینو بهش میگن ترکیب اتحادی. و الا ایستاده نماز خوندن در دار قصبی اتحاد نداره، حالات نماز نشستن تشهد این اتحاد نداره با قصب، فقط مخل به نماز اون رکوعش هست که فضا رو قصب میکنه، و مخل به صلات اون سجدش هست که اونم همزمانی که هم سجده هست هم قصبم هست.
این رو بهش میگن ترکیب اتحادی، یعنی با هم متحد شدن. خب سه تا نظریه در اینجا هست، من مثال رو زدم، خلاصه گفتم، ولی تفصیلش باشه انشالله میاد. من این دو سه خط رو براتون بخونم. فصل اختلاف و فی جواز اجتماع امر و نهی، اختلاف کردن که آیا امر و نهی میتونه با هم جمع بشه. فی واحدن، یعنی در شیء واحد. این فی واحدن مرا ترکیب اتحادیه که براتون مثال زدم. خب اختلاف و فی جواز و امتناعی، بعضی گفتن جایزه، بعضی گفتن نممتنه، مگه میشه شارع هم امر بکنه هم نهی بکنه؟ الان اقواله، خب معلوم شد دیگه، یه قول غالب جواز اجتماع امر و نهی هستن، یه قول امتناعی هستن، و یه قولم غالب تفصیله. ثالثها جوازه عقلا و امتناعه عرفا و قبل الخوض فی المقصود یقدم امور. ما چیکار میکنیم؟ یقدم امورون، ما تقدیم میکنیم چیه؟ یقدم امور، باید تقدیم بشه، یقدم امور یعنی اموری باید تقدیم بشه، یعنی مقدماتی باید بیان بشه. خب اون مقدمات چیه؟ اون مقدمات انشالله باشه برای جلسه بعد.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.